با هر کی که راحت تر هستید، روانشناس راحت تر هستید، مراجعه بکنید. ایش مطمئنا همکاران روانشناس اگر دیدن که شما کاندید مصرف دارو هستید، شما رو راهنمایی میکنن.
بسیاری در حد یه بله خیر. خانم دکتر، لزوما مصرف داروهایی که روانپزشکان توصیه میکنن و تجویز میکنن باعث اضافه وزن میشه؟
نه به هیچ وجه. نه به هیچ وجه. ولی خب ممکنه که یه سریاش ثابت شده است که وزن رو بالاتر میبره، یه سریا حتی اوایل به خصوص توی هفته‌های اول اشتها رو کنترل میکنن و اینا. لزوما نمیشه
نظر قطعی داد.
آره نمیشه، ولی خب یه سری داروها ثابت شده است که این افزایش وزن میده.
متشکرم، بریم سراغ نفر بعد.
شماره 59.
خب برم سراغ دوباره 3881. خانم دکتر، یه دوستی پیامک زدن، گفتن که با سلام خسته نباشید و ممنون از برنامه خوبتون. گفتن من اصلا دلم نمیخواد نه با کسی حرف بزنم نه کسی با من حرف بزنه، همیشه هم دلم میخواد خونه یا محل جایی که هستم تاریک باشه، همیشه پرده‌ها کشیده شده باشه، پایین باشه و گاهی اوقات که نگفتن همیشه به مرگ هم فکر میکنم و نمیدونم که باید چه کار بکنم به لحاظ افسردگی.
خیلی متاسفم، به خاطر اینکه حس خوبی نیستش و خب لازمه که به ایشون کمک بشه، به خصوص اگر این جزء شخصیت و اون ذات این فرد نباشه و یه چیزی باشه که جدید توی سالهای گذشته است، توی ماهای گذشته است، هی داره بیشتر میشه و به خصوص خب دیگه چیزایی که گفتن خودش نمودی از افسردگی هست. خیلی خوبه که برن اعتماد کنن، کمک بگیرن و از روانپزشک، و خیلی میتونه بهشون کمک بکنه.
متشکرم. ما تا لحظات دیگه سراغ پزشکان 88 و پخش زنده ما میریم. خانم دکتر، دوباره یه بین مریض کوتاه، مرز بین مراجعه به روانشناس و روانپزشک آیا تو ابتدای حرکت برای کسی مثل من که اطلاعاتی نداره متفاوت خواهد بود یا نه مشکلی نیست به هر کدوم برم راهنمایی میکنن؟
حالا خب من روانپزشکم، از دید روانپزشکی نگاه میکنم، میگم که خب مراجعه بهتره اول پیش روانپزشک باشه، چون هم میتونه جسم شما رو ارزیابی بکنه، هم میتونه روان شما رو ارزیابی، یعنی یک ارزیابی کلی تری هستش، و بعد بر اساس اینکه شما چطور راحت تر هستید و بر اساس موقعیت شما، شما ممکنه که همونجا کار دارویی انجام بشه یا اینکه مراجعه کنید به روان شناس، یعنی ارجاع بشید به روانشناس. اما خب ممکنه اگر اینجا یه روانشناس نشسته باشه عکس صحبت من رو داشته باشه، دیدگاه من متفاوت. اینه، ولی اعتقاد دارم که فرد هر جوری که خودش راحته کمک رو بگیره،
شروع کنه وارد این پروسه بشه،
شروع کنه وارد این ماجرا بشه، حالا فرق نمیکنه من چی بگم اونا چی میگن، آره وارد بشه و انشالله که اون فرد اونقدر مثلا همدل باشه که اگر نیاز باشه ایشون رو ارجاع بده به اون کمک دیگه.
متشکرم. نفر بعدی لطفا.
شماره 60.
مادر شما لطفا تشریف بیارید داخل.
من 10 ماه پیش پسرم رو از دست دادم و هر روز با صدایش من از خواب بیدار میشم، عکسشم تو منزل هست. خانم دکتر منو راهنمایی کنن که من چی کار کنم، چون من خیلی اذیت میشم.
خب خیلی متاسفم برای تجربه‌ای که داشتن، واقعا سخته. منتها ما یک سوی نرمال داریم و یک سوی که مثلا بیمارگونه و پاتولوژیکه. خب کسی که یه عزیزی رو از دست میده معمولا هر ماه که طی میشه هی احساس میکنه که پذیرشش بیشتر شده، اون احساس خشم کمتر شده، احساس گناهی کمتر شده، کم کم دیگه مثلا میپذیره که چه اتفاقی افتاده و به زندگی و روتین قبلیش بر میگرده، چنانچه هر وقت عکس فرزندش رو یا اون عزیزی که از دست داده رو میبینه ممکنه چند تا اشک بریزه، بگه دلم برا تنگ شده، کاش بودی اینها، ولی زندگی نرمالش رو داره. این یه سوی نرماله.
بله.
اما اگر میبینید نه ماها میگذره، شما همون احساس اولیه دارید، احساس حالا افکار مرتبط با افسردگی که من میتونستم کاری بکنم انجام ندادم، احساس گناه، احساس خشم خیلی زیاد، مثل قبل به زندگیتون نمیپردازید، خب خیلی خوبه که کمک بگیرید، چون واقعا در مورد سوگ مطالعات خیلی زیادی انجام شده و همکارا بسیار هستن که تو این روند به شما خیلی کمک خوبی بکنن.
متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدی دوستان.
شماره 61.
مادر خانومم تقریبا برج 4 فوت شدن. بعد از همون تایم انگار خانوم من خیلی روحیش به هم ریخته. بعد تازگی ها مثلا هر چند وقت یک بار روحیش بدتر میشه، حرف از مردن میزنه، دوست ندارم زندگی کنم، دوست ندارم دیگه مثلا تو این دنیا باشم، کاش زندگیم تموم بشه. اینجوری شده. میخواستم ببینم میتونید راهنمایی کنید که چه کاری انجام بدم که حال خودش بهتر بشه.
خواهش میکنم، بازم متاسفم به خاطر این اتفاق. منتها الان اگه برج چار این اتفاق افتاده باشه بیشتر از 6 ماه گذشته و اگر میبینید که این ماجرای حالا این یه دفعه‌ای مثلا به هم ریختن همسرتون، خب مثل همون روزای اوله، حتی شدتش داره بیشتر میشه، حتی هر روز داره غمگین تر میشه، به کارهای یعنی اون روزمره خودش رو مثل قبل انجام نمیده، بی‌حوصله تر شده، حتی خشم داره، خوابش به هم ریخته، اشتهاش به هم ریخته. خب خیلی مهمه که در برید سراغ این که درست ارزیابی بشن و کمک بگیرید حتما.
متشکرم. نفر بعد بعدی لطفا.
شماره 62.
خب برم سراغ سامانه پیامکیمون 3881. دوستی پیام فرستادن، محمد مروتی از قم، گفتن سلام خسته نباشید، همیشه لرزش دست دارم ولی وقتی عصبانی میشم اعصابم خرد میشه این لرزش بیشتر میشه. آیا کاندید مراجعه به روانپزشک یا روانشناس هستن؟
درسته. لرزش خودش یک مشکل اصلش نورولوژی مربوط به تخصص مغز و اعصاب. بله. و ممکنه اگر یه بُعد ژنتیکی ممکنه داشته باشه که این لرزش اصلا توی خانواده باشه. توی سنین بالا لرزش ممکنه که اگر حالت استراحتی باشه نشونه ای از شروع پارکینسون یا یه سری اختلالات حرکتی باشه. اما خب این خیلی تنیده است با مسائل روانپزشکی و استراب. تو خیلی از افراد که لرزش دارن باید داروی ضد استراب یعنی اون استراب درمان بشه، لرزششون هم خیلی بهتر میشه. پس بنابراین ارزیابی میخواد که این چه مدل لرزشی هست.
ممکنه بر اساس موارد مربوط به روانشناسی روانپزشکی باشه، ممکنه بر اساس
ممکنه ژنتیکی باشه که بهش میگن ترمور اسنشوال، و ممکنه شروعی از حالا بر اساس سنشون، من سنشون رو متوجه نشدم فکر کنم نگفتم، توی سنین بالاتر باز باید متوجه اختلالات حرکتی مثل پارکینسون و بیماری های مشابه پارکینسون باشه.
بسیار خب بریم سراغ نفر بعد.
شماره 63.
دختر من 15 سالشه، بعد اینکه با کوچکترین موردی استرس و استراب میگیره، بعد تو درسش هم خودش خیلی خوبه، افت نداره. گفتم ببینم مشکل چیه، بعد بیشتر وقتام از خودش ایراد میگیره، مثلا میگه چرا پوست من اینجوریه. حالا گفتم از میشه از خانم بپرسم ببینم مشکل چیه، مثلا استرس یا مثلا افسردگیه. خیلی ممنون میشم.
بفرمایید.
خب ببینید توی نوجوانی نمود افسردگی میتونه خودش رو به صورت حالا هر تغییری نشون بده، تغییر توی خلق، خشم، استرس زیاد، اینکه خودش رو هی مورد انتقاد قرار بده. البته که بلوغ هم خودش این حالت ها رو داره، ولی اگر میبینید که مثلا مواقعی هم هستش که مثلا خب قوانین رو رعایت میکنه، اشتهاش خوبه، الگوی خوابش نرمال، تغییری نکرده، رفتارهاش خیلی نافرمانی نداره، مثلا حالا گفتم فرار از مدرسه، فرار از خونه، تیپ دوستاش همونجوری ثابت هستن، خیلی نگران کننده نیست، ولی باز چون که توی بلوغ یک ماجرای اتفاق میفته به صورت نرمال که ظاهر عوض میشه و برای فرد مثلا یک ابهام هویتی شکل میگیره. اگر میبینید که خیلی داره هی علائم بیشتری شکل میگیره و بعدن باعث افت تحصیلی میشه، بهتره که از یک روانشناس کودک اول مشورت بگیرید. ولی خب فعلا که همه چی خوب بود، یعنی چیز خاصی فعلا نداشت، اما خب اگر شدت پیدا کرد حتما دیگه اونجا دیگه حتمی میشه، یا اگر افت تحصیلی اتفاق افتاد.
متشکرم. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 64.
خب یه پیامم از فضای مجازی اون پزشکان 88 بخونم. خانم دکتر پرسیدن که سلام، خانمم 30 سالشه، وسواس فکری داره و داروی کلومیپرامین و سرتالین مصرف میکنه. آیا خانمم افسردگی داره و من به عنوان همسرشون چه کمکی میتونم بهشون بکنم؟
پرسششون اینه که آیا افسردگی دارن؟
گفتم وسواس فکری داره، این دو تا دارو رو بهش دادن.
بله.
سرتلورین
سوالشون...
هم گفتن که آیا خانمم افسردگی داره و من به عنوان همسرشون باید بهشون کمک بکنم، یعنی رو حساب همین وسواس فکری و این دو تا دارو که دارن مصرف.
خب ببینید، این دو تا دارو که هم برای درمان وسواس استفاده میشن هم افسردگی رو هم پوشش میدن، اما اون فرد شما باید تغییرات و اون روانپزشکی که خب تحت نظرشون هستید باید در سیر درمان ببینن که علائم چقدر تغییر کرده. منتها نقش شما این هستش که حمایتگر باشید، هر اون جملاتی که یعنی فقط خیلی وقتا شنونده باشید، خیلی وقتا مثلا جوری رفتار کنید، یعنی میانه حالت تعادل که یه طوری نه باعث تشویق رفتارهای وسواسگونه بشید نه اینکه خیلی ایشون رو غفلت کنید ازشون، و اینکه همینطوری بگید که من همراهت هستم و تا جایی که توی جلسات تراپی همراهشون برید، خب خیلی میتونه قوت قلب باشه، و اینکه هیچ وقت نگید کوچکترین کاری شما مثلا این باز تو وسواست اوت کرد، این مال وسواسته، خب دیگه تو وسواس، یعنی اینها ارتباطتون رو به هم می‌ریزه و حال اون فرد رو بدتر میکنه. ولی اینکه افسرده هستن یا نه ما باید ببینیمشون، نمیدونم چجوری.
متشکرم. ممنون. شماره تلفن های مطب خانم دکتر 2265-2103 هستش. ما تا لحظاتی دیگه میخواییم بریم سراغ پخش زندمون، اما الان آسانسور آمده، میخواییم بریم طبقه سوم با خانم مریم ابوالحسنی بشنوید، اما باور نکنید.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. خیلی از آدم ها به اشتباه فکر میکنن که افسردگی یه بیماری واقعی و جدی نیست و بیشتر به عنوان یه ضعف شخصیت و غم و اندوه زیاد تعریفش میکنن، در حالی که این عارضه یه اختلال پیچیده است با ریشه های روانی، اجتماعی و بیولوژیکی. افسردگی یه بیماری روانیه که میتونه از راه های مختلف از جمله دارو و روان درمانی بهبود پیدا کنه. دومین باور اشتباه در مورد افسردگی اینه که اگه پزشک در روند درمان دارو تجویز کرد، مصرف این داروها اعتیادزاست و دیگه تا همیشه باید استفاده بشن. اما در حقیقت این داروها برای رفع مسائل بیولوژیکی که در به وجود اومدن این وضعیت نقش دارن مؤثرن و طول دوره درمان بستگی به شدت اختلال داره و از فردی به فرد دیگه متفاوته. ضمن این که معمولاً در کنار مصرف دارو جلسات روان درمانی هم در نظر گرفته میشه تا روند بهبودی بهتر پیش بره. پس در صورت ابتلا به افسردگی فقط و فقط به توصیه های پزشک و روانشناستون توجه کنید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
شما بگید ما میشنویم.
برای ارائه نظرات و پیشنهادات شما در مورد ساختمان پزشکان
162 بهترین مسیر.
تلفن رو بردارید، با شماره 162 تماس بگیرید و در مسیر پیشرفت ساختمان پزشکان همراه ما باشید.
۱۶۲ واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
۴۶ سنمه، حدودا یک ساله که خیلی افسرده شدم. دکتر دوام کردم، دکتر اعصاب روان مغز و اینام رفتم. همش میخوام گریه کنم، دلم خیلی زیاد عقده داره. به زندگی هیچ انگیزه ای ندارم، هیچ امیدی ندارم. قرص و دوام زیاد خوردم، فایده ای نداره. صبح تا شب فقط میخوام سیگارو قیرون بکشم، مغزم آروم کنم. یه جوری مغز و دلم آروم نمیشه. خیلی این دل عقده داره کنم. میخوام ببینم مشکل من چیشه. دستتون درد نکنه. خیلی من.
خب بفهمید خانم دکتر، این بیمار 46 ساله.
خواهش میکنم، متاسفم به خاطر این احساساتی که دارن تجربه میکنن و یکی از رفتارهایی که فرد افسرده واقعا ممکنه که تجربهش بکنه این هستش که اونقدر احساس ناامیدی ممکنه که بیاد روی بیاره به این که خب حالا روشهای به جز داروها رو امتحان بکنه برای آرومسازی خودش، که خب یه روش، یعنی میافتن توی سیکل معیوب. خب ببینید، اصلا داستان دارویی همینه. ممکنه که شما دارو دارو رو استفاده بکنید اونقدر پاسخ نگیرید، ولی این پایان راه نیست. اولا که داروهای مختلفی برای درمان شما وجود داره، میتونن مثلا میتونن مراجعه بکنن برای روش‌های دارویی، بعضا روش‌های تحریک مغزی وجود داره که خیلی به این افراد میتونه کمک بکنه که میتونه خیلی سریعتر بهشون در درمان افسردگی کمک بکنه. یک درمان تزریقی هم هست که جدیدان حالا اسمش هستش که باید حتما حالا توی فضای بیمارستانی باشه به اسم کتامین تراپی که اون هم روانپزشک ارزیابی میکنه برای افسردگی های مقاوم به درمان اگر لازم باشه میشه استفاده کرد. اما این اسمی بود که من گفتم باید ارزیابی بشن، یعنی به خصوص ما باید نوع افسردگی رو تشخیص بدیم.
درست.
یعنی همه افسردگی ها یه مدل نیست، نوعش رو تشخیص بدیم، اگر مناسب بود متناسب با اون حالا روش های تحریک مغزی یا روش های دیگه رو برای ایشون پیشنهاد بکنیم، ولی این آخر راه نیست، یعنی میتونن کمک بگیرن.
متشکرم، ممنون از شما دوستان خوبی که در پزشکان 88 ما رو همراهی میکنن. دیگه متوجه شدن ما پخش زندمون شروع شده، شما میتونید به جمع دنبال کنندگان ما بپیوندید. سمت چپ تصویر خانم دکتر ناهید برنا فوق تخصص روانپزشکی هستن، پزشکان 88 که اعدادش هم به صورت در واقع عدد انگلیسی هستش، نشانی ما تو فضای مجازیه، جستجوی فارسی ساختمان پزشکان رو هم بفرمایید میرسید به این نشانی. بریم سراغ نوبت بعدی دیگه، کم کم میخوام برم سراغ دوستانی که تو فضای مجازی هستن.
شماره 66
خانم دکتر، یه دوستی تو فضای مجازی سوال پرسیدن، گفتن که اسم نیارید و مشکلات متعددی داشتن و متأهل هستن، 30 ساله و یک پسر 4 ساله هم دارن. به هر حال بر اساس مشکلات و تنش‌هایی که داشتن مراجعه کردن، چند مدل دارو مثل فلوکسیتین و نمیدونم پروپانول و رسپریدون و آسنترا و غیره هم دریافت کردن، گفتن 3 ماه مصرف کردم بعد دوباره دوچار تنش شدن با اولین حال مشکلی که داشتن. اینا نکته اینه که سر خود داروها رو قطع کردن، 3-4 تاشو فقط آسنتراشون رو میخورن. پرسیدن که آیا این عوارض داره این کارشون؟
خب الان اوضاع خوبه؟ الان اوضاع
نهایتاً بر اساس آنچه که گفتن هم شرایطشون هم خوب نیست.
آره، اگه شرایط خوب نیست که باید مراجعه بکنن، چون خب بالاخره انگار که یه ماجرایی بوده که یا مزمنه یا عدشونده است این اختلالی که دارن رنج میبرن، پس بنابراین باید مراجعه بکنن. اما یه نکته ای داره این سوال، این که کسی هستش که روی دارو الان اوضاع رو به راه شده، درمان شد، به بهبودی رسیده و حالا سوال اینه که من دارو رو قطع بکنم یا نه. ببینید این خیلی ارزشمنده که شما با دارو به نرمال خودتون برگشتید و این مرحله‌ای هستش که خیلی باید خوب تصمیم بگیرید که حتما قطعش باید تحت نظر پزشک اعصاب و روانتون باشه، چون خیلی آهسته دارو قطع میشه و توی آهسته آهسته کاهش دوز شما ارزیابی میشید، پس اون خودش یه قلق و داستانی داره. بنابراین توصیه میکنم که اگر کسی به بهبودی رسیده حتما قطعش هم
تحت نظر
پزشک باشه. آره
حتما. متشکرم از شما، درود به همه شمایی که در پزشکان 88 دارید بار دنبال میکنید. میخوام بیشتر سوالاتونو بپرسید، اونها رو من دارم مطرح میکنم. نمیدونم نوبت میدید یا من نوبت میدید، بس یه نوبت دیگه بدید من سوالاتو مطرح کنم.
شماره 66
خانم دختر شما چند سالشه؟
خانم من نزدیک 38 سالشه که در کوچکی مادرشو از دست میده و دچار یه شوک عصبی میشه، حالا نسبت به هر چیزی حساسه، استرس زیاد داره، حتی به درس خوندن و نخوندن بچه‌ها استرس داره، امتحاناتشون، و این باعث شده که ما چند بار ببریمش دکتر، یه قرص بهش دادن خوب بود ولی گفت چون چاق میشم قرص رو نمیخورم. میخواستم سوال کنم آیا گفتار درمانی راه علاجش هست که ببریم؟
خب عرض شود که انقدر اینجا شلوغه و نوبت ها گاهی وقتا قاطی میشه، من عذرخواهی میکنم، ایشون مشکلشون راجع به همسرشون بود، خواهم میتونید بفرمایید.
احتمالاً منظورشون از گفتار درمانی همون مشاوره و روان درمانی غیر دارویی هستش، ممکنه بهشون کمک بکنه، میتونید شروع بکنید و باز در سیر درمان اگر روان درمانگرشون به این نتیجه رسه که دارو هم لازمه خب درمان دارویی میشه. اما اینکه چاق شدن، خب احتمالش هست یه سری داروها باعث افزایش وزن بشه، نه خود اون دارو، به خاطر اینکه حالا فرد روحیش بهتر میشه یا هر چیزی، مثلا بیشتر غذا میخوره، منتها اینو باید با پزشک مطرح بکنید که دارو عوض بشه، یعنی اینجوری نباشه که شما دارید وزن میگیرید همون دارو رو ادامه بدید. توی ویزیت های پیگیری شما میتونید با ارتباط خوبی با که با روان پزشکتون دارید بهش بگید که این دارو داره منو چاق میکنه و اون اگر قطعا تغییرش بده.
بسیار متشکرم. من یه دونه بدون نوبت از دوستانمون که تو فضای مجازی و پخش زنده پزشکان 88 با ما همراه هستن بپرسم. سلام دوباره به همه شما رفقایی که دارید ما رو میبینید و میشنوید. علی آقا، عرض به خدمت شما، خانم فرزان و همه بزرگواران، ممنونم از اظهار لطفتون. خانم دکتر، یکی از بزرگواران پرسیدن که دخترم 23 سالشه، 4 سال خیلی بد اخلاق شده، همیشه به من میگه که تو مادر بودن رو بلد نیستی و خیلی حرفای بدتر از اون چیزی که فکرشو بکنین رو میزنه و من نمیدونم با این دختر باید چه کار بکنم. ایشون گفتم متاسفانه پدرشون اعتیاد داشته، من غیابی طلاق گرفتم و الان دخترم هم گاهی به من میگه اختیار خونه رو بده دست من و ایشون نمیدونن که چگونه برخورد بکنن با ایشون.
درسته. خب ایشون خودشون میتونن که از نزدیک با روانپزشک، یعنی خود مامان، از روانپزشک کمک بگیرن. به هر حال یک سری روش های تعامل با فرزند رو یاد بگیرن، چجوری میتونن با این فرد همدلی داشته باشن، چجوری یک کوچولو ارتباط بهتری بگیرن و بعد که ارتباط بهتری گرفتن، چون علائم نشون میده که 4 ساله و ممکنه که مثلا خب اگر علائم دیگه ای هم کنارش باشه، خود دختر خانم هم حتما باید یه ارزیابی بشن و اگر لازم باشه درمان بگیرن. اما بهترین راه اینه که ارتباط خوبی رو ما با اون دختر خانم داشته باشیم که بفهمه که من مادر درکش میکنم و میخوام عمیقا کمکش کنم که با من همراه بشه بیاد و کمک تخصصی رو بگیره.
متشکرم از شما. بریم سراغ نفر بعدی. بریم حالا سراغ اون آقایی که دخترشون مشکل داشت، من اشتباه کردم.
شماره 67.
دختر من قبلن هم افسردگی داشت و دیوم ولفرات میخورد. دوباره گفتش که از اینا نمیخورم، بستم به دیگه چیم کنار. همش چیکای عصبی صورت داره و را میده با خودش، میگه خدایا منو بکش از این زندگی راحت بشم. میخوام ببینم چیکارش باید بکنم، چون من فکر کردم سدیوم ولفرات دوباره بهش بدم یواشکی، شب درمیون دارم بهش میدم، ولی هی میگه این چیه به من میدین؟ یعنی چی ویتامین؟ باعث شده که چیکای صورتش کمتر شده.
بفهمید خانم دکتر.
درسته. ببینید با نوع دارویی که برای افسردگی برای دختر خانمتون تجویز شده، به نظر میرسه که حتما باز مجددن، یعنی باید شما طولانی مدت تحت نظر روانپزشک باشید خب و تحت نظر ایشون دارو تنظیم بشه، چون خود سدیم ولپروات هم خودسرانه استفاده بشه بالاخره یه سری مراقبت هایی میخواد، باید آزمایشاتی انجام بشه، کبد رو با بسنجیم، سطح سرومی دارو رو ارزیابی بکنیم، یه مثلا آزمایش خون لازم داره. میخوام بگم که اینو جدی بگیرید و اولین قدم این هستش که خب بتونید دخترتون رو ببرید پیش روانپزشک و یه ارتباط خوبی بین دختر شما، شما و روانپزشک شکل بگیره و یه اعتمادی و خب دارو شروع بشه. به نظر وقتی که دارو مرتب شروع بشه و با توافق خود دختر شما باشه، این حالت گاردش و این حالت که مثلا من درمان نمیخوام و اینام از بین میره، چون ممکنه این علامتی از خود اون افسردگی باشه.
متشکرم از شما. بریم سراغ
شماره
68. ببخشید شما چند سالتونه قربان؟
31 سالمه، متأهل هستم و یه فرزند 4 ساله دارم. از 2 سال پیش با تنش‌های خانوادگی و ایجاد شده بود دچار پنیک‌های شدید می‌شدم و همراه با ترخاش و برخورد به همسر روانپزشک داروهای تجویز کردم مثل فلوکسیتین و رسپیدون و پروپرانول و تشخیص بیش‌فعالی پیشرفته دادم. بعد از مصرف 3 ماه از این دارو، 3 ماه جدایی از همسرم، دوباره به زندگی برگشتیم و با اولین تنش دوباره تصمیم به سوساید گرفتم و این قضیه تا حد مرگ من پیش رفت. الان با قطع این داروها و فقط مصرف آسنس و استاد خیلی آروم هستم و رفتارم خیلی کنترل شده است. میخوام ببینم این قطع خودخواسته و سریع ممکنه بعدن عوارض بدتری داشته باشه یا نه.
خب خانم دکتر، فرق این با مورد قبلی اینه که ایشون خودسرانه قطع کردن ولی حالشون خوبه، یعنی
قطع کردن.
آره گفتن دارو رو خودخواسته قطع کردن.
خب نه، ببینید شما وقتی که دارو رو قطع میکنید بلافاصله که علائم بر نمیگرده، یعنی اینطوری نیستش که شما قطع بکنید علائم بیماری اولیه بلافاصله برگرده، گرچه علائم قطع دارو یعنی اون سندروم ترک داروهای سروتونرژیک رو شما ممکنه تجربه کنید، تجربه تلخیه، ولی خود بیماری چند ماه دیگه ممکنه که دوباره عود بکنه، یعنی اینو باید حواستون باشه. بنابراین من توصیه‌ام اینه که قطع و کم کردن دارو تحت نظر روانپزشکشون باشه. بله
بسیار عالی، بریم دیگه توی این لحظات باقی مونده سوالاتو از پزشکان 88 بپرسیم. دوباره درود به همه شما. خانم دکتر اینم بکنم سوال خیلی ها باشه، خانم مسئول پرسیدن پسرم پشت کنکوریه، دکتر بهش ریتالین داده برای تمرکزش.
درست.
و گفتن که آیا بعدا میتونه به راحتی این رو در واقع کنار بگذاره یا نه؟
ببینید ریتالین یه دارویی هستش که برای افرادی که مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهیه تجویز میشه. درسته. و برای این افراد هستش که اصلا ساخته شده و اپروفد دیگه، یعنی پذیرفته شده. آره منتها بالاخره برای کسایی که نیازی نیست، یعنی تشخیص ADHD گذاشته نشده و فقط برای افزایش تمرکز بهشون میده، این یکم ترس از وابستگی هست، ولی برای کسی که این تشخیص براش گذاشته شده و این دارو براشون تجویز شده، نه میتونن تحت نظر روانپزشک بعد از حال کنکور یا اون اتفاق مثلا کمش کنن، قطعش بکنن یا مجددا در یک شرایط دیگه شروع بکنن اینطوری. ولی برای کسی که ADHD تشخیص داده نشده و نداره، شروع ریتالین میتونه باعث وابستگی و اتفاقات دیگه بشه.
ممنونم. آقای بختیاری هم از فضای مجازی به من گفتن پدرم 63 سالشه، خیلی گوشه‌گیره و اصلا معاشرت نمیکنه، حتی با فرزندان هر چی هم میگیم بریم دکتر قبول نمیکنه، چه کار بکنیم با این پدر؟
درسته. خب ایشون که اگر واقعا قبلا این مشکل رو نداشتن و این رفتار رو از خودشون نشون ندادن و یه چیز جدیده، نشونه افسردگی، میتونن حالا بالاخره باشون صحبت کنن، همراهشون باشن، بگن من با خودم با شما میام و این همراهی رو داشته باشن و بگن که در نهایت خودت میتونی تصمیم بگیری که چی کار میخوای بکنی، ما فقط برای ارزیابی شما رو میبریم، و ایشون رو حالا تشویق بکنن که کمک حرفه‌ای بگیرن. ولی توی چیزی که ما میخوایم بگیم اینه که اجبار و زور اصلا جواب نمیده. آره باید با همدلی و یه ارتباط خوب.
عرض کنم که ناصر خان سوالش بکنم سوال خیلی باشه، خانم دکتر خیلی ها اینرسی رفتن به روانپزشک یا روانشناس رو به خاطر چی دارن، این ایست رو، این عدم رفتن رو، به خاطر اینکه میترسن این درمانش اتفاق نیفته و داروها همیشگی باشه. پرسیدن آیا افسردگی اصلا درمان میشه یا تا آخر عمر باید دارو مصرف؟
بستگی داره، ممکنه که توی یه سری از افراد که حمایت خوبی دارن، زمینه ژنتیکی ندارن، آدمهای مثلا شغل داره، تحصیلات اوکی داره، میدونید مثلا توی زندگی محیط بهتری هستش و خودش ساختار روانشناختی قوی تری داره، ممکنه که خب یه دوره دارو استفاده بشه و بعد قطع بشه. اما توی کسایی که زمینه ژنتیکی قوی دارن، فرد قبلا هم افسردگی هایی داشته، عود کرده، دوباره خوب شده، عود کرده، و ممکنه که احتمالش باشه که یا حمایت اجتماعی نداره، محیط خوبی دور و برش نیست، ممکنه که بله مدت طولانی تر نیاز باشه که دارو استفاده کنه.
چقدر خانم دکتر سوال داریم، تونتون بپرسم. پسرشون کلاس دهم میگن ناخوناشو میجوه سر کلاس، انقدر سرشو بد میخوانه که زخم میشه، بعد اون جوشا رو میکنه، اصلا دکترم نمیاد. این پسر کاندیدای در مراجعه به روانپزشک
کاندیداشون، یکی از علائم اختلال استرابی میتونه همین ناخون رویدن و حالا بررفتن با مو کندن اینها باشه، یا ممکنه اصلا یه اختلال جداگونه ای باشه، اختلال کندن مو مثلا،
گریه ناگهانی هم باز کاندیده رفتن به سرم میتونه باشه.
هر تغییری که میبینید که طولانی شده و شدتش بیش از حد، بله یعنی لازمه که مهم
تلقی بشه و پیگیری بشه.
یه هوی شما میبینید که مثلا من وایسم تا امتحانات نهایی ببینم اونجا افت کرده، یعنی خب کاملا مشخصه که این فرزند من تغییر کرد. و ما برای افسردگی یه تایم 2 هفته‌ای رو در نظر میگیریم، یعنی ما انتظار داریم به صورت نرمال اگر توی یه استرسی قرار گرفتیم کمتر از 2 هفته خودمون رو جمع و جور کنیم، ولی توی فرد که دچار اختلال افسردگی میشه 2 هفته یا 2 هفته بیشتر اگر یه سری علائم رو داشته باشه دیگه بدونید که باید کمک بگیره.
من واقعا عذر میخوام از این همه سوالی که موند و این خواهر چه لفظارشون که صداهای اطراف حتی همسایه ها عصبیش میکنه، نمیدونم تپش قلب داره، ایشون هم باید مراجعه کنه ظاهرا دیگه.
طولانی شده عصبی میشه، بله
دست و پاشون گزگز میکنه،
خب بله ایشون حسن باید مراجعه کنن و هم بررسی جسمی بشن چون علائم جسمی هم دارن، خب و هم بررسی روانپزشکی. و آره خیلی وقتا خیلی داروی خیلی کوچیکی میتونه آره یه تغییر خیلی بزرگی در زندگی اینها ایجاد بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر نایده برنا، فوق تخصص روانپزشکی، قبول زحمت کردید، با هم گفتگو کردیم و عذر میخوام از همه شمایی که در پخش زنده ما سوالاتتون موند، کسانی که در پیامکاشون موند، عذرخواهی میکنم دیگه زم